سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 30 دسامبر 2023 و 9 دی ماه 1402. قبل از این که برنامه رو شروع بکنم، عزیزان میدونن که 2 روز دیگه وارد سال نو مسیحی میشیم و از این جهت میخواستم هم به هممیهنان مسیحی و تمام هممیهنان سال نو رو تبریک عرض بکنم. با طبق معمول همیشه میگیم امیدواریم سال بهتری داشته باشیم و دائم میبینیم که سال بدتری. حالا باید دید هر این که سال 2023، حالا امروز صحبت خواهم کرد، سال خوبی به هیچ وجه برای بشریت نبود. گرمترین سال از نظر طبیعت و چه جنگ هایی که هنوز توحش و بربریت این نظام رو در خاک رشته الان داریم میبینیم. به هر حال این است اوضایی که حالا امروز اتفاقا راجع به همین مسئله که این نظام چجوری میگرده و بشریت رو، نه تنها بشریت رو، طبیعت رو به چه سویی داره میبره. relentlessly یعنی به طور بیامان داره به این سو میبره. به هر حال بعدش گزارشی از کمک های دریافتی خواهد بود که هر شبت که و بعد اون وقت میرم رو اصل مطالعه. از هلیکاپ سیتی در مریلند $5، از ویست ونکوور در کانادا $60، از بروکلین نیویورک در مجموع $400، از برلین €50، از آرهوس در دانمارک $25، از سهرره $25، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $900، از ابتوس در کالیفرنیا $20، از میشن یهو در کالیفرنیا $50، از شود که و از دیار خوزستان $1000. بنابراین میرم روی مطلب. ابتدا خودم یه یادداشتی کردم که برای عزیزان میخونم. هفته گذشته قول دادم که بحثی کلی و جامع درباره آن که در سال 2023 گذشت باز کنم. اگر بخواهیم درباره آنچه در سالهای 2022 و 2023 گذشت صحبت کنیم، مانند هر پدیده سیاسی و تاریخی دیگر باید 2 اصل را فراموش نکنیم. 1. به ریشه های تاریخی و اقتصاد سیاسی آن توجه کنیم. 2. تصویر بزرگ را ببینه. هیچ پدیده‌ای ابتدا به ساکن و در خلأ صورت نمی‌گیرد. زمینه‌های تاریخی و اقتصاد سیاسی و وقایع باید گشوده شوند و تحلیل شوند تا به نتایج علمی دقیقی برسیم. بعد من ادامه میدم. وقتی که با بعضی از دوستان و خیشان صحبت می کنم و از جمله مطرح می کنم که نظام سرمایه‌داری مانند دیگر نظام های تاریخ دیگر نظامی گذراست و اکنون سال هاست که نشانه های افول آن آشکار شده. بلا فاصله با این عکس العمل روبرو می شوند که برو بابا الان سال هاست از این حرف ها یا گاهی میگویند از این حرف های مفت شنیده ایم. سپس میگوید این رژیم بالا و پایین دارد اما از بین رفتنی نیست. و از این رو ناچارم توضیح دهم که تمام نظام‌های تاریخی از جوامع اولیه تا بردهداری و از بردهداری تا فئودالیسم و سرمایه‌داری در حال تحول و گذرا هستند و این گذار دورش یک ساله و ده ساله نیست، بلکه گذار از جوامع اولیه به بردهداری ده ها هزار سال طول کشید، شاید بیشتر، و از بردهداری به فئودالیسم دست کم هزار تا 1500 سال طول کشید و از فئودالیسم به سرمایه‌داری حدود 500 سال. ما میدونیم از زمان در واقع از قرن 14 با طاعون سیاه که در اروپا اومد و بیش از نیمی از مردم اونجا رو از بین برد. و اتفاقا ابن خلدون در کتاب المقدمش مفصل راجع به طاعون سیاه صحبت میکنه و اتفاقا یانوس واریفاکوس در این که یه نامه به دخترش نوشته توی اون توضیح میده که در اثر این طاعونی که اومد و بخش عظیمی از مردم اروپا رو از بین برد چه تحولاتی صورت گرفت که سرمایه‌داری نطفه‌هاش از اونجا آغاز شد به ویژه در اروپای غربی. و توضیح میده که چرا در اروپای شرقی از اروپای غربی عقب‌تر موند و در نتیجه این تحول به وجود اومد. البته ما میدونیم از قرن 15 با رفتن به اصلا اروپا یا به قاره جدید و اووردن هزاران خروار واقعا طلا و نقره در واقع بعد موجب شد که تحولاتی صورت گرفت، بعد انقلاب صنعتی از اون موقع آغاز شد. اینا بنابراین گذار از دوران فئودالیسم در واقع از قرن 14 تا قرن 18 طول کشید. تمام میتونم که افول امپراتوری انگلیس بارها من اینجا صحبت کردم حتی اقل 50 سال طول کشید. از آن گذشته چنانچه نظام سرمایه‌داری با خصوصیاتی که میشناسیم اگر بخواهد ادامه پیدا کند بشریت را به طرف بربریت خواهد برد. موقعی که میگیم این در حرف نیست که اکنون بربریت نظام سرمایه‌داری را در باریکه غزه، در کرانه غربی، در فلسطین اسرائیلی و قتل عام و نسل‌کشی مردم غزه به دست رژیم فاشیستی اسرائیل را جلوی چشم ما می‌بینیم و قبل از آن بربریت و تلخش سیستم حاکم بر امریکا را ما می‌دونیم، نه تنها در جنگ اول و دوم جهانی، در ویتنام، در افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، شمالی، سودان و نزدیک به 60 کشور که قربانی کودتاهای ضد مردمی آن کشور شدند. نه تنها آن، بلکه طبیعت را بدون شک به طرف نابودی و بشریت را به طرف زمستان اتمی خواهد برد. در حال حاضر به نظر من اسرائیل اصرار داره که این جنگ رو گسترش بده، نه تنها به لبنان، و شاید داره تصدیق میکنه سر و صداش هست که به ایران گسترشش بده، یعنی واقعا این جنگ رو به طرف زمستان اتمی ما رو ببره. با این مقدمه برمیگردم به دوران معاصر، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی و سپس بعد از فروپاشی شوروی تا به امروز. البته این گذراست و ممکنه این جلسه نرسیم، جلسات بعد این رو من ادامه میدم که بالاخره جهان واقعا به کدام سو می‌رود. برای باز کردن مطلب به عنوان مقدمه میخواهم نقل قولی از نوم چانسکی بیارم که در واقع این سیستم رو مثل کف دستش میشناسه. نام چانسکی یکی از به اصطلاح دستاورداری که نوم چامسکی، حالا هر انتقادی که خود من به ایشون دارم حالا نمیخوام راجع به اون صحبت بکنم، ولی واقعا خدمت بزرگی که کرده سیاست خارجی این کشور رو به دقیق ترین شکل ممکن باز کرده، که حالا من یه نقل قول نسبتا مفصل از سخنرانی که سالهای سال پیش دهه 1980 در مناگوه در نیکاراگوه داشته، یه کتاب کوچولویی داره، من از اون نقل قول میکنم: اما برای شناخت شیوه تفکر حاکم بر نظریه پردازان نظام لازمه بازم برگردیم به اوائل قرن بیستم. میخوام ابتدا شیوه تفکر گردانندگان این نظام رو عزیزان باید بشناسم تا ما بتونیم این نظام رو بشناسیم که ببینیم واقعا این قابل دوامه، واقعا این سیستم اگر دوام پیدا بکنه اصلا بشریت، جامعه بشری میتونه دوام پیدا بکنه. و مقاله معروف نظریه پرداز انگلیسی هلفر جان مکیندر، اعتقاد که ایشون مقاله‌ای در 1904 نوشته که در اونجا باز میکنه زیر عنوان Geographical Pivot of History، یعنی محور جغرافیایی تاریخ، که در واقع بحث سبارت از اینه که اگر عملا انگلیس بخواد بر جهان تسلط پیدا بکنه باید بر قلب جهانی هارتلند، اینه اسمشو میذاره هارتلند، که هارتلند کجاست؟ از اروپای شرقی شروع میشه تا اقیانوس آرام، این بهش میگه جزیره اصلی کره زمین. اگر واقعا هر امپراتوری بخواد، و مثلاش تسلط جوییه دیگه، مثلا استاد در واقع جغرافی تو دانشگاه اکسفورد بوده که 1904 این مقاله را نوشته، دنباله همین شیوه تفکر به آقای برژنسکی برمیگرده که در 1997 ما میدونیم کتاب معروفش اومد بیرون به اسم The Great Chessboard یا صفحه شطرنج بزرگ، که اونجا باز صحبتش در واقع دنباله همین مکیندر هستش، که اگر حالا اون راجبه انگلیس صحبت میکرد که اگه بخواد بر جهان تسلط پیدا بکنه کجاها رو باید بگیره و بر کدام بخش از جهان باید تسلط پیدا بکنه، و ایشون امریکا رو در صحبت میکنه و داستانش اینه که راجبه مفصل راجبه اوکراین صحبت میکنه که اگر بخواییم شوروی رو، و بعدش هم اون موقع هنوز شوروی به اصطلاح نه شوروی اتفاقا شروع کاشیده بود، اگر روسیه رو بخواید از پا در بیاریم در درجه اول باید اوکراین رو در واقع ما از پا در بیاریم یا بیاریمش در ناتو و غیره و غیره. و دنباله اون البته به نظر من آقای پال ولفوویچ هستش که مقاله معروفش Defense Planning Guidance یا رهنمود برنامه ریزی دفاعی، که ما میدونیم 1992 این رو نوشت بعد از فروپاشی شوروی، بعدش نیویورک تایمز بخشایی از این مقالش رو بیرون آورد که من اون موقع مقاله مفصلی درباره این نوشتم، که در واقع باز تسلط امریکا، تسلط بلاما فول سپکتروم دامیننس، که بحثش اینه که هیچ قدرت دیگری حتی این فکر رو نباید بکنه، این هرس رو نباید بکنه که دوباره بیاد و قوی بشه و در برابر به اصطلاح قدرت امریکا به قد علم بکنه. اینا فوق العاده مهمه. حالا من میخوام همینا رو از زبان چامسکی، که به اصطلاح گفتم این در همون کتاب کوچولوش از صد و چند کتاب داره نوشته، نقل قولی من گرفتم که برای عزیزان میارم که ببینید شیوه تفکر حاکم بر گردانندگان امریکا مثل آدم هایی مثل دین اکسان، عزیزانی که اصلاح سنشون اقتضا میکنه، کلارک کلیفورد، برادران دالس، هلن دالس و جان فوستر دالس، اینا را اگر آدم اینا بودن که پایگوی و جورج کنان، حالا از جورج کنان من نقل قولی میارم که اون موقع در زمان جنگ در واقع سفیر امریکا در شوروی بود و در واقع دولت شوروی بهش پیشنهاد کرد که ما در دوران جنگ با هم دیگه دوستی داشتیم و به کمک هم در واقع نازی‌ها رو شکست دادیم و این دوستی رو باید ادامه بدیم. همین آقای جورج کنان، حالا صحبت خواهم کرد که همین جورج کنان اومد و اتفاقا جنگ سرد رو آغاز کرد و حالا صحبت خواهم کرد. البته آخر عمرش اینا موقعی که به لب گور میرسن شروع میکنن به یک سلسله اقرار، در واقع پوزش خواهی به نوعی، در این که همین جورج کنان آخر عمرش به اینا سفارش کرد که ناتو رو تا دروازه های مسکو تا مرز فدراسیون روسیه نبرید وگرنه روسیه عکس العمل نشون خواهد داد. به هر حال بگذاریم، بنابراین من این نقل قول رو نسبتا مفصل از نوم چامسکی میارم که ببینید بعد از جنگ دوم جهانی سیاست امریکا چطور شکل گرفته. چارچوب کلی فکرگیری سیاست خارجی امریکا پس از جنگ دوم جهانی به بهترین شکل توسط اسناد برنامه ریزی توسط پلانینگ داکومنتس که این آن جنگ توسط برنامه ریزان وزارت خارجه و شورای روابط خارجی که به مدت 6 سال در برنامه زیر عنوان پژوهش جنگ و صلح گردهمایی داشتن توضیح داده شده است. یعنی بین 1939 تا 45 شورای روابط خارجی که بزرگترین در واقع و مؤثرترین و مهمترین که مجله فارین افرز را در میاره به اصطلاح تأثیرات اتاق فکری به علاوه وزارت خارجه امریکا، آنان از سالهای 1941-42 با اطمینان خاطر می دانستن که جنگ دوم در شرایطی پایان خواهد گرفت که امریکا از موقعیت برتر عظیم جهانی برخوردار خواهد بود. بقیه دنیا خرد و متلاشی شده بود، فقط امریکا در واقع، حالا امریکای جنوبی و امریکای شمالی سالم مونده بودن و بعدش امریکا در زمان جنگ در واقع تبدیل به کارخانه صنعتی جهان شده بود. حال سوالی که مطرح بود این بود که دنیا را چگونه سازمان دهی؟ آنان همین گردهمایی ها طرحی تدوین کردن با مفهوم برنامه یا طرح قلمرو یا منطقه بزرگ. ایزان دقت بکنن به اینا که ببینید شیوه تفکر اینا چیه و به چه نتیجه گیری هایی رسیدن که در آن قلمرو یا منطقه از نظر آنان این طور تعریف می شود. نقل قول: منطقه‌ای که از نظر استراتژیک یا راهبردی برای کنترل جهان لازم باشد، که برای کنترل جهان لازم باشد. دنباله شیوه تفکر مکلر 1904. تحلیل ژئوپلیتیک پشت چنین سیاستی کوشش داشت تعیین کند کدام مناطق یا قلمروهای جهانی باید باز باشند. یعنی باز برای سرمایه گذاری، باز برای برگرداندن سود سرمایه ها، به عبارت دیگر باز برای سلطه انحصارات امریکایی. برای شکوفایی اقتصاد امریکا، حالا ببینیم چرا، برای شکوفایی اقتصاد امریکا بیان که تغییری در توازن قدرت طبقاتی در خود امریکا به وجود آید و این موضوع بسیار براشون مهم بوده و بدون تجدید توزیع ثروت‌ها و قدرت و هر گونه تغییر در ساختار قدرت، این برنامه اینطور تنظیم شده، تسلط بر جهان باید و باز برای انحصارات امریکایی باید طوری باشه که توازن قدرت در خود امریکا به هم نخوره. اینجا من یه توضیح کوچیک بدم. مارکس و انگلز سالهای سال منتظر بودن برای اینکه با رهبری کارگرای انگلز که قبلا اومد بود و بعدش هم مارکس رابطه داشتن و امیدشون این بود که انقلاب سوسیالیستی در انگلیس صورت بگیره و این امید رو به قول معروف به گور بردن، یعنی این انقلاب صورت نگرفت. که بعدن لنین صحبت میکنه که علت این که در غرب در پیش رفته ترین کشورهای اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت نگرفت در خلاف آنچه که مارکس میخواست عبارت از این بود که این کشورها رفتن و تسلط بر کشورهای دیگه پیدا کردن و انقدر ثروت از اونجا چپاول کردن و عبوردن به این کشورها که یه تک پاره های به طبقه کارگر خودشون هم دادن، در نتیجه سندیکای کارگری به وجود اومد، آزادی بیان به وجود اومد، انتخابات راه افتاد و کارگرها اجازه دادن که در انتخابات شرکت بکنن، مزد و مزایاشون بالا رفت و خلاصه اشرافیت کارگری که این تو کتاب امپریزم لنین نقش بسیار مهم میبازی میکنه، اشرافیت کارگری که جلوی انقلاب رو در کشورهای پیشرفته ترین کشورهای اروپایی گرفت و در نتیجه واقعا مارکس تا حد زیادی در آخر عمرش به اصطلاح امیدش رو از دست داده بود که به اصطلاح انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته صورت بگیره. به همین دلیل که اسباب بین الملل اول در حقیقت 1872 منحل میشه و از اون به بعد دوباره به اسلام میره دنبال مطالعه و نه کار سیاسی فعال. البته به اسلام مکاتباتش و اینا رو ادامه میده. حالا از این به عزیزان عرض بکنم اینا هر کدوم از این نکات اهمیت داره. دلیل یکی از دلایل بنیانی ثبات کشورهای اروپایی و امریکا، کانادا، این کشورهایی که در واقع پیشرفته هستن عبارت از اینه که اینا اشرافیت کارگری به وجود میارن و در نزد سندیکای کارگری رو میتونن به خدمت خودشون بگیرن و جلوی انقلاب رو بگیرن و این بخش از اینش به دلیل تسلط بر بقیه جهان و غارت و چپاولیه که میارن. حالا از چه جهت این مهمه؟ موقعی که من به بعضی از عزیزان میگم که اون کشور در حال افوله، خب طبیعتا هم چون که گفتم بعضی هستون میگذارن از اون حرفای مفت ما زیاد شنیدیم. از دهه 1970 حالا مفصلتر راجع به صحبت، همین کشور امریکا و کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس و امریکا رو من دارم میگم علیه طبقه کارگر خودش یک جنگ تمام عیار را انداخته. حالا بیشتر توضیح میدم، یعنی اشرافیت کارگری رو در خود امریکا از بین برده و این چندین نفر از پروفسورهای برجسته در واقع هشدار دادن از دهه 1980 که شما طبقه کارگر به کمکتون اومده، نجاتتون داده. اگه این طبقه کارگر رو از دست بدید، کی میاد به دادتون برسه؟ حالا صحبت خواهیم کرد که چطور اینا رو همین مسئله، یعنی جنگ طبقاتی رویارویی که از دهه 1970 علیه طبقه کارگرش امریکا آغاز کرده، چه بر سر جامعه امریکا برده. اینا رو من توضیح میدم. دوباره برگردیم و هر گونه تغییر در ساختار قدرت از این جهت برنامه جنگ و صلح تصمیم گرفت که حد اقل سرزمین یا قلمرو رو از نظر استراتژیک ضروری برای کنترل جهان کجاها باید باشن. شامل تمام نیمکره غربی، سرزمین های زیر سیطره امپراتوری انگلیس که در پروسه ما میدونیم رها شدن از سلطه انگلیس بودن، از جمله هند، به علاوه شرق دور، یعنی بخش عظیمی از جهان، تقریبا همه است بجز شوروی و چند جا از جمله مثلا افغانستان و شاید چین که اون موقع در آستانه بسیار انقلاب بود. این حد اقل لازم برای سلطه امریکا بود. حد اکثر البته شامل سراسر جهان بود. میان این حد اقل و حد اکثر آنچه بود که منطقه بزرگ اسمش گذاشتن. حال وظیفه این که برای این نیروی سلطه‌گر تعیین می شد این بود که این قلم رو از نظر مؤسسات مالی، برنامه ریزی چگونه باید سازماندهی بشه. شما می دونید امریکا با موفقیت هرچه تمامتر این برنامه ریزی رو کرد. یعنی چه؟ یعنی 1944 ما می دونیم کنفرانس برتون وودز رو به وجود آورد که ما می دونیم در واقع دلار رو با طلا وصل کرد و بقیه پولهای جهان مبناشون دلار شد. یعنی در واقع بعد از جنگ دوم جهانی دلار پول پایه‌ای شد. بانک جهانی رو به وجود آورد که در واقع کشورهایی که احتیاج دارن بانک جهانی بهشون کمک بکنه. صندوق بین‌المللی رو به وجود آورد که اگر پولها بالا و پایین رفت با کمکی که صندوق بین‌المللی پول میکنه بتونن پولشون رو ثابت بکنن. که هر دوی اینها به سازمان تجارت جهانی، این سه تا اهرم‌هایی بودند که زیر سیطره کامل امریکا بودند و کاملا از نظر مالی و تجاری تسلط کامل امریکا از این جهت. و ما بدونیم امریکا در کنفرانس سان فرانسیسکو سازمان ملل را هم به وجود آورد با حق وتو برای 5% که ما نتایجش رو داره میبینیم که امریکا چطور از همین حق وتوش داره استفاده میکنه. بنابراین تمام اینا رو و بعد از نظر به شما امنیتی CIA رو به وجود آورد، البته اون از 1947 CIA رو به وجود آورد و بعدش هم خواهیم دید که از نظر نظامی پایگاه های نظامی جنگ دوم جهانی رو نه تنها منحل نکرد بلکه تعدادشون رو به 800 پایگاه نظامی در سراسر جهان رسوند. به این ترتیب از نظر نظامی، از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی به طور کامل، البته CIA رو که به وجود آورد برای جمع کردن اطلاعات بود، ولی یک بخش ویژه درست کردن که ما می‌دونیم در سالهای بعد در 60 کشور اینا کودتا کردن که کشور خود ما قربانی این کودتاها بود. که من بارها و بارها کتاب عرشبت که پشتن امید که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده ویلیام بلوم عرشبت که اینو نوشته و این کودتاها رو، بنابراین همه اینا رو در واقع در این منطقه زیر سیطره برقرار کرد. این چارچوب در سراسر سالهای بعد از جنگ ثابت ماند. به این ترتیب منافع حکومت امریکا بر پایه منافع جهانی شه قرار داره. حالا ببینیم چه کسایی مشکل ایجاد میکنن برای این برنامه. بزرگترین خطر برای این منافع که در اسناد برنامه ریزی در بالاترین سطوح مطرح می شود عبارت است کیان دولت‌های رادیکال یعنی چپ و ملی‌گرا هستند که این دولت‌ها دولت‌هایی که پاسخگوی خواست‌های مردم کشورها یعنی بهبود سطح زندگی مردم و رسیدگی به بهبود و بهبود شرایط داخلی کشور است. دکتر مصدق باید بمونه که به طور دموکراتی آینده یا آلنده شکرنو یکی پس از دیگری که اینا پاسخگوی مردم کشورشون هم باید از بادر بیان. به قول جورج کنان، حالا ببینید همین جورج کنان ببینید چی میگه. چنین خواست ها یعنی بهبود زندگی مردم و گرایشاتی که بخوان استقلال داشته باشن، سطح زندگی مردم ایران، شیلی، اندونزی بالا بره، با خواست های انحصارات امریکایی که خواهان جذب در فضای سیاسی و اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری های انحصارات امریکایی و برگرداندن سود سرمایه‌شان و حمایت از منابع مواد اولیه نفت ایران زیر سیطره انحصاراتشون مغایرت داره. سیاست های دولت های ملی و رادیکال با چنین سیاستی که امریکا میخواد پیاده بکنه مغایرت داره، بنابراین باید با کودتا این کشورها از پا در بیان. این دولت ها دولت هایی مثل دکتر مصدق، مثل آینده، مثل سوکارنو و امثال ها. از این روز که همین جورج کنان به عنوان مدیر برنامه ریزی وزارت خارجه امریکا پالیسی پلانینگ اومد، بعد از اینکه از سفارت شوروی سفارت امریکا در شوروی بود، اومد در رئیس پالیسی پلانینگ در وزارت امور خارجه امریکا شد. در مقاله 1948 خود می نویسد و شما دقت بکنن که ببینید شیوه تفکر چیه. ما باید از صحبت درباره اهداف غیر واقعی و مبهمی چون حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی مردم، رعایت دموکراسی دست برداریم و در عوض باید با زبان زور عریان صحبت و عمل کنیم و چنانچه بخواهیم شکافی را که میان ثروت عظیم ما و فقر دیگران وجود دارد نگه داریم، باید از شعارهای ایدئالیستی یا تخیلگرایانه‌ای چون خیرخواهی، نیکوکاری جهانی اینا دست برداریم. چنین شیوه تفکری ادامه میده نوم چامسکی، چنین شیوه تفکری بر فکر و عمل هر دو حزب امریکا تسلط داره. در واقع وقت اسم اینو میذارن دموکراسی، لیبرال دموکراسی. چنین شیوه تفکری در فکر و عمل هر دو حزب در امریکا تسلط داره. در واقع اهداف هر دو حزب، حزب دموکرات و جمهوری خواه، یکسانه و فقط شیوه پیاده کردن این اهداف کمی با هم فرق داره. کاملا همینطوره. در شبت گور ویدال، مورخ بزرگ که چند سال پیش فوت کرد، میگه که اینا دو بال دو جناح یه حزبن. در امریکا یه حزب وجود داره با دو تا بال، با دو تا جناح. به طور مثال وقت نوم چانسکی مثال میزنه، دین اتسون سیاست مدار سالمند و محترمه که از مشاورین سطح بالای دولت جان کندی بود، در سخنرانی برای مجمع امریکایی قوانین بین المللی ببینید اکیدن پیشنهاد میکنه که در عکس‌العمل و عملیات انجام شده توسط امریکا در مورد پرستیژ امریکا، اعتبار امریکا، حاکمیت و موجه جهانی امریکا هیچ گونه چالش قانونی نمیتواند وجود داشته باشد. سازمان ملل، قوانین بین المللی و امثال هم و امثال هم به هیچ وقت. میخواستم این رو از که ببینید بعد از جنگ دوم جهانی و سیطره امریکا عملا بر جهان به عنوان قدرتمندترین کشور چی بوده و اهدافشون چی بوده. عزیزان باید بدونم آنچه که امروز روز داره میگذره دنباله این شیوه تفکره، دنباله این سیاست هاست. خود من ادامه میدم، امریکا تمامش برنامه های طرح شده چین جنگ را با موفقیت پیاده بکنه، چرا که تمامش با تسلط بر قلمروهای نامبرده که اونجا تعیین کرده بودن و سلطه دلار چنان ثروتهایی وارد کشور بکنه که توان پیاده کردنه. ما میدونیم بعد از جنگ البته به دلیل اینکه هم حزب کمونیست وجود داشت، حزب سوسیالیست وجود داشت، سندیکاهای کارگری فوق‌العاده قدرتمند بودند. عزیزان باید دهه 1930 رو به یاد بیارن که چه مجلاتی، چه روزنامه‌هایی، کارگرها چه نشریاتی داشتن تو این کشور و چه قدرتی داشتن و سندیکاهاشون چه قدرتی داشتن. بنابراین برنامه‌های کینزی رو هم پیاده کردن و امتیاز دادن به طبقه کارگر و راه انداختن صنایع عظیم. ما میدونیم تبدیل به کارخون 1950 امریکا 50% از کل تولید جهانی رو به وجود می آورد. همینطور که در 1850 انگلیس نیمی از تولید جهانی رو 50% رو، در 1950 یعنی 100 سال بعد امریکا 50%، و حالا خواهیم دید که عملا چین داره الان تبدیل به کارخونه جهان میشه. بنابراین امتیاز دادن به طبقه کارگر و راه انداختن صنایع عظیم، ترمیم خرابی های جنگ، انقلاب دوم اتومبیل، به راه انداختن جنگ سرد، حالا باز صحبت خواهم کرد که چرا همین آقای جورج کنان از بنیانگذاران جنگ سرد بود با اینکه شوروی بهش پیشنهاد صلح کرد، و حفظ بودجه نظامی و مجتمع نظامی صنعتی نزدیک به 50% از تولیدات صنعتی جهان را تأمین و به کارخانه جهان تبدیل بشه با موفقیت هرچه تمامتر. در واقع در این سالها بود که حالا من شانس اینو داشتم که در واقع در بحبوحه این جریان اومدم به امریکا و از سال 1963 و شاهد و ناظر این بودم. اما به دهه 1970 که میرسیم عوامل مثبت فوق، انقلاب اتومبیل، مگه چقدر جاده میسازن، چقدر اتومبیل میسازن، اینا تمام میشه. خرابی های جنگ ترمیم شده بود و فروکش میکند و سیستم اقتصادی وارد بحرانی ساختاری می شود. من حدود یک سوم از کتاب فراسوی سرمایه ایشان مزروش رو ترجمه کردم زیر عنوان بحران ساختاری نظام سرمایه. گزند ایشان نجاروش به دقت این رو باز میکنه و قدم به قدم میره جلو که موقعی که صحبت از بحران میکنیم چیه؟ و بحران ساختاری همیشه خیلی مهمه که معنای بحران ساختاری رو بدونیم چیه. دنباله همان بحرانی که در 1929 آغاز شده بود و جنگ دوم جهانی ما میدونیم توانست آن را نجات دهد، در این که بعضی ها فکر میکنن که ممکنه پیاده کردن قوانین کینزی تونست اقتصاد امریکا رو از بحران عظیم 1929-33 نجات بده، در حالی که جنگ بود. در این مسئله شکی وجود نداره، اسناد و مدارکش عظیم اومده بیرون و پال سوینزی و هری مکداف روی این قضیه عظیم کار کردن. تفاوت بنیانی تعیین کننده بحران کنونی با بحران قبلی این بود که رژیم در بالاترین سطوح تعیین کنندهش، یعنی سرمایه داران اصلی و تعیین کننده، تصمیم به مبارزه رویارو با طبقه کارگر امریکا گرفتن. این یه نکته تعیین کننده است به نظر من. اگر صحبت از افول، همینطور که گفتم اقتصادونای متعددی هستن که من اینا رو توی نوشته هم آوردم که به دولت امریکا و به طور سیستم هشدار میدادن که شما که این بلا رو دارید امریکا رو دی اندستریالایز میکنید و طبقه کارگر رو دارید واقعا ضربت کاری بهش وارد میکنید، آینده خودتون رو در حقیقت به مخاطره میندازید. که خواهیم دید حرفاشون کاملا صحتش داره روز به روز آشکار میشه. تصمیم به مبارزه رویارو به طبقه کارگر امریکا گرفتن. عزیزان، من قبلا از جفری ساکس در واقع مقاله مفصلی نوشته بود و نقل قولی کرده بود از وارن بافت. عزیزانی که در امریکا هستن اسم وارن بافت رو شنیدن، در واقع سومین مرد ثروتمند امریکاست که میگه ما درگیر یک جنگ طبقاتی رویارو هستیم با طبقه کارگر و میگه ما سرمایه دارا در این جنگ پیروز شدیم و واقعیتش هم اینه. حالا دلایل این که چطور سرمایه دارا در این جنگ رویاروی طبقاتی پیروز شدن دلایل تاریخی خاص خودش رو داره و برمیگرده به سندیکاهای کارگری امریکا که از همون اولش در واقع خودشون رو تسلیم هم کورپوریشن ها انحصارات و هم در واقع حتی با در دوران جنگ سرد سندیکاهای کارگری AFL-CIO مثلا با CIA کار میکردن، همکاری میکردن علیه شوروی و علیه سندیکاهای کارگری که مثلا طرفدار شوروی بودن. به این معنا که سیاست های اقتصادی کینزی را رها کردن و اقتصاد وضع شده از سوی فردریک فون هایک و آقای میلتون فریدمن. فردریک فون هایک کسیه که آقای مشاغل نژاد کتاباش رو استاد آقای مشاغل نژاده. فردریک فون هایک و آقای میلتون فریدمن که شاگردش باشه که هر دو رو جایزه نوبل بهشون دارن در دهه 1980 برنامه اینا رو پیاده کردن که در واقع سیاست های نئولیبرال یا سیاست هایی که در مکتب شیکاگو در واقع تدوین شده که در ایران الان عمل میکنه و پیاده شده و باعث خواهد شد که و باعث شده که طبقه کارگر ایران، حالا نمیخوام واردش بشم، بالاخره روزی به پا خواهد خواست در ایران. چکیده و محتوای سیاست های اقتصادی لیبرال نئولیبرال چیزی نیست شد یه جنگ رویارو، جنگ رویاروی سرمایه و سرمایه داران علیه کارگران و زحمت کشان کاملا از طریق صنعت جدایی، انتقال صنایع به کشورها ما میدونیم با پایین ترین مزد و مزایا escaped to the bottom به قول این اسمش رو گذاشتن، یعنی رفتن کارخانجات و تولیدات به جایی که پایین ترین مزد رو میدن. به کشورها با پایین ترین مزد و مزایا بدون قوانین کارگری و در این کارزار و جنگ رویارو بدون تردید سرمایه‌داران پیروز شدن. استثمار ده ها و صد ها میلیون کارگر چینی، بنگلادشی، مکزیکی و و و و سودهای عظیمی راهی امریکا کرد. ما میدونیم از اونجا که امریکا، اینا رو من سریع باید بگذارم، اینا هر کدومش احتیاج داره که وسیعاً باز بشه، برای اینکه میخوام به اینجا برسم که سرمایه داری رقابتی چگونه تبدیل به سرمایه انحصاری میشه، سرمایه انحصاری چطور تبدیل به سرمایه مالی میشه و بعدش تبدیل به سرمایه داری نظامی میشه. که حالا خواهم گفت این نمیتونه پایدار بمونه، یعنی از بنیانش سست میشه. موقعی که صحبت از افول میکنیم اینه، عملا صنعت زدایی شده بود و این سودهای عظیم به جای اون که صرف تولید بشه در امریکا روانه بازار مالی شد. سودهای عظیم شرکت ها مدیریت و در واقع دیزاین یا طرح‌ریزیش در امریکا بریشه در نیویورک، کارگراش در هند، در چین، در بنگلادش، در مکزیک، در جایی که مستحد اقله و ارزش های اضافی مکیده میشن و میاد به امریکا و اینا میره تو بازار مالی. و همین دلیله که در واقع بورس سهام سر به آسمان میکشه. عزیزان الان را صحبت خواهم کرد که نه تنها بورس سهام بلکه بازار مشتقات یا دریویتیو که 600 تا 700 تریلیون دلاره، اینا در واقع که قمارخونه بزرگ و عظیمه بازار مشتقات. توده زحمتکشان نیست، حالا ببینیم چه وسط طبقه کارگر میاد. توده زحمتکشان نیست به دلیل پایین افتادن مزد و مزایا و بالا رفتن مخارج زندگی آغاز به استفاده از کارت‌های اعتباری. تا دهه 1970 ما کارت اعتباری نداشتیم. بعضی از اعیان اشراف از این کارت‌ها داشتن برای رفتن به بعضی از باشگاه‌ها و امثاله‌ها. از این کارت‌های اعتباری اومد، کردیت کارت. و گرفتن وام کردن، آغاز به گرفتن وام و ما می‌دونیم وامدار بانک ها شدن، یعنی نوعی بردگی فئودالی. اثرات مایکل هاتسون، پروفسور مایکل هاتسون تمام اینا رو مفصل باز کرده که نقش بانک ها چیه و چطور مثل برگشتن به اصل فئودالیه. واقعا خانواده های امریکایی تا خرخره زیر بار قرضن. به عبارت دیگر اقتصاد از یک اقتصاد صنعتی به اقتصاد مالی و انحصاری تبدیل شد. در این میان با صنعت زدائی و بیکار شدن میلیون ها کارگر سفید پوست و ماهر و متلاشی شدن خانواده آنها، همون هایی که روزی اشرافیت کارگری امریکا را تشکیل می دادند و موجب استحکام نظام حاکم بودن. این را با به قول معروف من دهه 60 می دونم کارگران وضعیتشون چجوری بوده و بعد دهه 80 که برگشتم و البته بعدش تا دهه 80 هم نسبتا وضعشون هنوز خوب بود. به سالهای 2000 امسال هم که میرسیم وضعیت کارگرها که میشه بی خانمانی. و موجب استحکام نظام حاکم بودن از بین میره. در نتیجه جامعه دچار تفرقه شد، بیخانمانی، اعتیاد، مصرف مواد مخدر، آدم کشی، خودکشی، فحشا و فساد گسترش پیدا میکنه. عزیزان روزنامه رو بخونم، امریکا اینطور نبوده و در شرایط نبوده نیروهای ترقی‌خواه چپ، نیروهای راست رهبری این بخش از جامعه را به دست گرفته. مثل زمان هیتلر. پدیده دونالد ترامپ چیه؟ همینه. بنابراین میخواستم اینها رو برای عزیزان راز کرده باشم. من تا حالا بر میگردم و یه مقدار بیشتر میخوام راجع به این قضیه توضیح بدم که چرا سرمایه داری و سرمایه داری رقابتی به انحصاری که این از اوائل قرن 20 صورت میگیره، ما میدونیم اواخر قرن 19 در واقع نظام سرمایه داری در انگلیس ابتدا، اون موقع هنوز امریکا نه، در حال شکوفایی بود، وارد بسیار یک بحران میشه، در واقع بحران مالی 1907 رو به وجود میاره که در خود امریکا هم بانک فدرال مجبور شدن بانک فدرال رو به وجود بیارن در 1916. و بعدش ما میدونیم انگلیس برای اولین بار زیر بار قرض امریکا میره و در واقع امریکا برتری خودش رو از اون موقع است که در واقع افول امپراتوری انگلیس آغاز میشه که برای اولین بار 1915 مجبور میشه از امریکا قرض بگیره. یعنی از یک کشور بستانکار انگلیس تبدیل به یک کشور بدهکار میشه. همینطور که امریکا هم در دهه 1980 از یک کشور بستانکار تبدیل به یک کشور بدهکار میشه. اینا مراحلیه که افول امپراتوری ها طی میکنند و باید اینا مطالعه بشه. حالا میخوام یه بحث دیگه ای رو که علاوه بر این که اقتصاد امریکا مالی انحصاری شده و مالی شده، تمام اینا رو به چه دلیل من باز میکنم، برای اینکه ما توضیح دادیم که در غزه چه میگذرن، در اوکراین چه میگذرن، این جنگ ها برای چیه و چرا امریکا و اسرائیل بدون جنگ به حیاتشون نمیتونن ادامه بدن. دلیل داره، دلائل اقتصاد سیاسی داره و اینا باید باز بشه. من قبلا راجع به یه مقاله‌ای که آقای دیمیتری ترنین از تحلیلگرای آرتی به سلام علیه فدراسیون روسیه است، در مقاله‌ای که روز دوشنبه 13 نوامبر در آرتی نوشت زیر عنوان امریکا میتوانست بر جهان حاکمیت کند اما این ضعف، حالا ببینیم این ضعف ها چیه، همه چیز را خراب کرد، که میگه به دلیل غرور قدرت یا هیوبریس، به دلیل اینه که میگه من ایندیسپنسیبل یا غیر قابل اجتناب هستم و یا استثنایی هستم، اکسپشنال هستم، میگه علت این که حاکمیتش رو از دست داده این به دلیل غرورشه. که من چند تا سوال مطرح کردم که واقعا اینطوره، یعنی که دلایل عمیق‌تر داره، که این سوالا رو من همینطور که گفتم قبلا اینا رو مطرح کردم، ولی لازمه باز اینا باز بشه تا بفهمیم دقیقا الان این همه جنگ افروزی برای چیه، به چه دلیل پس از جنگ دوم جهانی که ما میدونیم دولت شوروی پیشنهاد ادامه دوستی با امریکا و غرب را داد اما غرب نه تنها قبول نکرد بلکه جنگ سرد را آغاز کرد. بعدم خود همین جورج کمر اذعان کرد آخر عمرش که چرا. دو، به چه دلیل در سالهای بعد امریکا پیشنهاد خروشچف رو که ما می‌دونیم پیشنهاد همزیستی مسالمت‌آمیز کرد نپذیرفت؟ سه، به چه دلیل امریکا به قولهایی که حالا ما می‌دونیم، حالا اون یه بحث جداگانه است که چطور شوروی به طرف افول میره و دلایل تاریخی و سیاسی و اقتصادی افول شوروی و فروپاشی بعدیش چیه؟ از سهی 1960 اون موقع بعد هر حال امریکا بودم و بعدش هم خودم به اروپای شرقی رفتم و این رو دنبال کردم که واقعا در شوروی و اروپای شرقی چی داشت میگذشت. از اون موقع اینا تسلیم شده بودم و در نتیجه اصلا که خروشچف پیشنهاد همزیستی مسالمت آمیز کرد امریکا نپذیرفت. بعدش ما میدونیم کم کم آقای گورباچف اومد پروستیکا رو اصلاً که پیشنهاد کرد و امثال هم و در این موقع عملاً دیگه تسلیم شده بودن به قولهایی و در نتیجه ما میدونیم لغو پیمان ورشو و عقب کشیدن از اروپای شرقی و گورباچف اظهار دوستی با امریکا کرد. آیا امریکا به این دوستی پاسخ داد یا اینکه هدفش چیز دیگه ای بود؟ چهارم، به چه دلیل امریکا دوباره حالا برمیگردم دوباره به پوتین، نه تنها گورباچف، جامعه انشال 1991-92 چه پیشنهاداتی کردن و به هیچ وجه امریکا نه تنها قبول نکرد بلکه دست به غارت و چپاول این کشور زد و صدها میلیارد بلکه تریلیون‌ها دلار ثروت از شوروی که فرو پاشیده بود بیرون کشیدن. بعدش خود پوتین که بارها و بارها خودش رو بخشی از اروپا میدونه پیشنهاد کرد که جزء گروه 7 گروه خب بیاد و گروه 8 و مدتی هم بودم جزء به اصطلاح همین گروه 8 بودم و بعد پیشنهاد کرد که وارد ناتو بشه و ورود به ناتو به گروه 7 به اتحادیه اروپا مخالفت کرد و دست رد به سینه پوتین زد. که ما میدونیم در واقع کلینتون موقعی که پیشنهاد کرد این پیشنهاد رو کرد پوتین داشت یه لبخند تمسخرآمیزی زد. البته در این میان من به چه دلیل گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته تا جنگ علیه تروریسم رو آغاز بکنه و بعد 5 به چه دلیل دست رد به سینه پوتین مبنی بر عدم گسترش ناتو به اوکراین و گرجستان زدن. 6 به چه دلیل امریکا و انگلیس به قرار داده مینسک 1 و 2 پایبند نماندن؟ حالا در واقع حالا میخواستم به مناسبت این که در سال 2023 چی گذشته مختصری هم راجع به پیشزمینه‌های جنگ در اوکراین و هم پیشزمینه‌های جنگ در غزه رو برای عزیزان باز بکنم، ولی ابتدا اینا رو میخواستم باز بکنم تا به یه نتیجه گیری برسه که به چه دلیل واقعا امریکا کاملا یک قدرت برتره، تسلط کامل داره و چرا حاضر نیست دست دوستی برای این که هدفش تسلط بلا منازه. 7 به چه دلیل امریکا و انگلیس مذاکرات مینسک، ما میدونیم مذاکرات مینسک که در 2014-2015 مینسک 1 و مینسک 2 که هم فرانسه و هم عصبه که آقای اولان و خانم مرکل امضاش کردن و بعدش ما میدونیم چطور اذعان کردن که ما اینو امضا کردیم برای اینکه وقت پیدا بکنیم برای اینکه ارتش اوکراین رو طوری تقویتش بکنیم که بتونه در واقع تا مرزهای چیز پیش بره، روسیه پیش بره. هر شبت که تش به چه دلیل امریکا حاضر نیست؟ حالا برمیگردم به جزیره تایوان که ما میدونیم 1972 آقای کیسینجر رفت به اونجا، 1973 که نیکسون رفت به اونجا و بعدش در واقع 1979 به طور رسمی قبول کردن که تایوان بخشی از خاک اصلی چینه. و در مورد وحدت خاک اصلی با تایوان چرا وفادار نموندن؟ با اونجا میخوان یه جنگ را بندازن و خواهان رویارویی با چین هست. به چه دلیل امریکا حاضر به پذیرش دولت مستقل فلسطینی نیست و صدها قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نادیده گرفته و از دستراستی تر نیروهای سیاسی صهیونیستی در امریکا و اسرائیل تبعیت می کنه؟ همه اینا دلیل داره و بالاخره چرا همکنون با حمایت بیشون و چرا از نسل کشی در غزه و کرانه غربی میلیاردها دلار سلاح به اسرائیل میده؟ همه اینا احتیاج داره که توضیح داده بشه. همینطور که عرض کردم عزیزان، در همون مذاکراتی که در واقع در دوران جنگ دوم جهانی 1939 تا 41 42 صورت می دادن تا 45 در واقع، یکی از مذاکرات فوق العاده پر اهمیتی که اینا راجبش صحبت می کردن عبارت از اینه که بودجه نظامی امریکا نباید تقلیل پیدا بکنه. توضیح مختصری راجب این قضیه بدم. موقعی که نظام سرمایه‌داری در واقع میزان سود سرمایه ها پایین میاد، اقتصاد نظامی میشه. اینا رو روزا لوکسانبورگ تو کتاب معروفی که نوشته Accumulation of Capital یا در واقع انباشت سرمایه، اینو در مورد آلمان به دقت توضیح میده. البته رودولف هیلفردین در کتاب سرمایه مالی یا فاینانس کپیتال هم 1910 در واقع روزا لوکسانبورگ 1913 کتابش رو میشه اون 1910، اینا رو در مورد آلمان دقیقا شرح میدن که موقعی که اقتصاد آلمان به طرف افول و رکود میره، دست مجبورن اقتصاد رو نظامی بکنن. جنگ اول به چه دلیل به وجود میاد؟ جنگ دوم به چه دلیل به وجود میاد؟ به دلیل بحران اقتصادیه و در نتیجه اقتصاد به طرف میلیتاریزه شدن میره. به همین دلیله که اینا درسی که از بحران عظیم 1929 که بحران بود که در واقع داشت امریکا را از پا در می آورد، در اینکه بین 1929-33 شوروی برنامه 5 ساله اولش رو اعلام کرده بود و 4 نعله داشت جلو می رفت، امریکا در یک بحران عظیم فرو رفته بود و هیئت حاکمه امریکا به طور عجیبی دچار در واقع ترس و وحشت شده بود که چی کار باید کرد. به همین دلیل فرانکلین روزولت اومد و برنامه کینز رو شروع کرد به پیاده کردن برای اینکه بتونه اقتصاد رو نجات بده و در واقع یه مقدار از 1929 تا 33 با پیاده شدن برنامه کینزی یه مقدار اقتصاد رو به بهبود رفت. ولی ما میدونیم 1933-34 ما میدونیم 1929 تا 33 میزان بیکاری در امریکا 25% بود. عزیزان اگه اکساش رو نگاه بکنن صفحای عظیمی که مردم فقیر صف کشیدن برای اینکه یک کاسه سوپ چیزی از این بسرا جایی که سوپ سوپ و بسرا نوانخانه در واقع صف کشیده بودن. 1934 در واقع ولی 1937 دوباره اقتصاد وارد یه دوره بحرانی میشه و میزان بیکاری دوباره به 19% میرسه. چقدر به این که چرا دوباره به اصطلاح وارد یک بحران مجدد میشه، پال سویژی اون موقع تو دانشگاه هاروارد بوده و در واقع بحث های مفصلی با جوزف شامپیتر که در واقع استادش بود در اون موقعی داره و بعدا کتاب معروفش رو 1944 سویژی بر پایه اون میمیشه که به اصطلاح یکی از مهمترین کتاباشه. به هر حال درسی که میگیرن عبارت از اینه که هیچ چیزی نمیتونه اقتصاد امریکا رو نجات بده از جمله پیاده کردن مردم های کنجی. تنها چیزی که اقتصاد رو نجات داده جنگ دوم جهانیه. از اون موقع تصمیم میگیرن که در واقع بودجه نظامی رو حتی بعد از اینکه جنگ تموم میشه نباید کاهش بدن. بنابراین این چیزیه که میمونه براشون و به عنوان این که به صدا و برای همینه که از اون موقع مجتمع نظامی صنعتی پا میگیره به شرکت های عظیم در واقع اسلحه سازی که ما میدونم 1960 موقعی که ایزنهاور میخواد به صدا دوره به صدا ریاست جمهوری تموم میشه در اون نطق معروف خداحافظیست میگه که این مجتمع نظامی صنعتی قدرت بسیار زیادی پیدا کرده و این دموکراسی امریکا را اگه بذاریدش همینجوری از میان خواهد برد، که بعدا ما میدونیم واقعا همینطور هم شد. بنابراین از اون موقع است که میخواستم این نتیجه گیری برو بکنم که ابتدا ما ببینیم این سیاست، این نظام در واقع اون سران واقعیش، گردانندگان نظام، شیوه تفکرشون چی بوده؟ که ما بدهیم شیوه سلطه و تابعیت. نظام سرمایه در واقع هم در دنیای خرد یا مایکروکازم، یعنی در سطح کارگاه، کارخونه، اداره، جامعه و هم در ماکروکازم یا در دنیای بزرگ رابطهش رابطه سلطه و تابعیت، یعنی در کارگاه و کارخونه سلطه سرمایه بر کار و سلطه سرمایه دار بر کارگر، در ماکروکازم یا در دنیای بزرگ سلطه یک کشور قاهر در بقیه جهان، فول سپکتروم دامیننس. این در ذات سرمایه است و به همین دلیله که بشریت در واقع به سرا جان سالم به در نخواهد بود. یکی از چراغا خاموش شد، اینه که یکمی تصویر تاریک شده، ولی ادامه میدیم. بنابراین میخواستم تا اینجا از جان عرض بکنم که سیستم به طور کلی طوری تنظیم شده، طوری سازماندهی شده بعد از جنگ دوم جهانی که بودجه نظامیش رو امریکا که در رأس این سیستم قرار داره، چون ما داریم راجع به امریکا صحبت میکنیم، بدون جنگ نمیتونه به حیاتش ادامه بده و به همین ترتیب در واقع اقمار اصلیش یا کشتی جنگیش که اسرائیل باشه در منطقه. شما میدونیم اسرائیل در واقع کشتی جنگی امریکاست، اونم نمیتونه بدون جنگ به زندگی و به اشابه چیز ادامه بده. به همین دلیل حالا من برمیگردم یه مقدار راجع به اوکراین صحبت میکنم و بعدش اگر فرصت داشته باشیم راجع به غزه صحبت میکنم و این بحث ها رو میتونیم در هفته های آینده ادامه بدیم. از جان قبلا من راجع به اوکراین، موقعی که اصلا داستان جنگ اوکراین آغاز شد در 24 فوریه 2023 مفصل راجع به صحبت کردم که مقدمات این چی بوده. یکی از اون چیزهایی که آقای زبیگنیو برژینسکی در کتاب صفحه شطرنج بزرگ ازش صحبت میکنه عبارت از اینه که برای تسلیم روسیه نه تنها شوروی، شوروی از پا در اومده بود، برای تسلیم روسیه باید اوکراین و گرجستان وارد ناتو بشن. اگر اوکراین و گرجستان وارد ناتو بشن به معنای اینه که تمام دریای سیاه در واقع محاصره شده، در واقع به اصطلاح بندر سواستوپول رو که مالش به جزیره کریم است در بر میگیره و کاملا محاصره اش میکنه و به این ترتیب در واقع تنها بندر آب گرمی که روسیه داره محاصره خواهد شد. بنابراین هر دوی اینا رو، هم گرجستان رو و هم، و این جزء برنامه شون بوده. و در نتیجه اینا از سالهای سال قبل شروع میکنن بعد از فروپاشی شوروی کار کردن روی نیروهای دستراسی، یعنی در واقع نازی های غرب اوکراین که در لووف و به حساب بخش غربی اوکراین هستن کار کردن، که ما میدونیم در سخنرانی که آقای خانم ویکتوریا نولا قبل از کودتای 2014 در سخنرانی که داشت خودش گفت، اذعان کرد که ما 5 میلیارد دلار خرج کردیم برای تقویت این نیروها و در واقع ناتو به نیروهای نظامی این کشور کمک کردن برای اینکه تقویت بشه قدرت نظامی اوکراین، برای اینکه هدف داشتن. نتیجه اینه که موقعی که اینا تمام این کاراشون رو انجام دادن و بعدش نیروهای دستراسی یعنی نئونازی ها رو واقعا عزیزان آدم های مثل دیمیتری یاروش که بعدا گروه ازوف رو درست کرد و یا خود زلوشنی که رئیس ستاد ارتششونه، عزیزان اگه اتاقش رو نگاه بکنم عکس استیفن بندر که در واقع یک نازی شناختی شده است که با اشعای آلمان کار میکرده پشت سرشه زلوشنی، هر شاید که تیگنه بود و حزب اشبو بوده، همه اینا در واقع گرایشات فاشیستی و نازی دارن. حالا بگذاریم که بعد از جنگ دوم جهانی اینا تاریخ مفصلی داره که نمیشه الان فرصت نیست که وارد این تاریخ بشیم، که بعد از جنگ دوم جهانی امریکا هزاران نفر از نازی ها رو، هم دانشمنداشون رو، هم تکنیسیان‌هاشون رو، هم رؤسای در واقع اونایی که با اس‌ها و دستگاه‌های امنیتی آلمان کار می‌کردن، اینا رو گروه گروه در واقع نجات میده، یه تعدادشون رو به کشورهای امریکای لاتین می‌فرسته، یه تعداد زیادیشون رو به کانادا می‌فرسته و یه مقدارشون رو هم به خود امریکا. ما می‌دونیم پایه‌گذاری خود CIA توسط به اصطلاح مأمورین امنیتی و جاسوسی رشد آلمان بوده و یا سیستم موشکی امریکا توسط به اصطلاح آلمان آقای ادوارد براون در واقع اصطلاح بنیانگذار سیستم موشکی امریکا بوده، هم از دانشمنداشون و هم از شکنجه‌گرها و در واقع سیستم های امنیتیشون استفاده کردن. از اون موقع حتی در این جنگ دوم جهانی خود آلن دالس موقعی که در اروپا بوده با نازی ها در ارتباط بوده، ما میدونیم. در نتیجه اینا بر میگرده به حتی جنگ دوم جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی، ولی به هر حال اژدهای بزرگ از پا در میاد به قول خودشون، یعنی شوروی از پا در میاد و اینا رقص و پایکوبی میکنند و خیال میکنند که در پایان تاریخ رسیدن و حالا با وجود تمام اینایی که من به عزیزان عرض کردم، هم خروشچف، هم گورباچف، هم پوتین به اینا التماس میکنن به نوعی واقعا که ما بخشی هست، ولی ما رو به عنوان یک کشور مستقل و مساوی با خودتون، در حالی که امریکا اینو نمیپذیره، در حقیقت هدفش غارت اونجا و حتی تک پاره کردن اونجاست. در واقع به اصطلاح تئوری که در همین بریژینسکی مطرح میکنه تو کتاب 1997 عبارت از اینه که باید اوکراین رو وارد ناتو بکنیم، به ردش هم خاک روسیه که این همه بزرگه نباید سرپا بمونه، باید به 5 تیکه تقسیم بشه و هر کدومش بر پایه قومیت ها و زبان های مختلف تا بتونیم برش تسلط پیدا بکنیم. بنابراین برنامه شون واقعا این بوده، روی این مسئله کار کردن. و همینطور که گفتم ویکتور یا نولان در اون سخنرانی که گفت، ما در این راه برای تقویت دستراسی ها و ناسیونالیست های در واقع اوکراین و تقویت ارتش اوکراین میلیارد ها دلار خرج کردن. و ما میدونیم که در فوریه 2014 چه اتفاقی افتاد. ایشان من به طور مختصر، چون اینا رو من حدود دو سال قبل یعنی در واقع بعد از اینکه این جنگ آغاز شد، مفصل نشان در چند برنامه باز کردم که چطور در 2004 اینا یه انقلاب نارنجی کردن و یوشچنکو، بانک یانوکوویچ و یوشچنکو، اینا دوتا در برابر هم ایستاده بودن. یانوکوویچ گرایشش به طرف شرق بود و میخواست که کشور مستقل بمونه، در این حال که با غرب هم رابطه داشته باشه. یوشچنکو کاملا طرف غرب بود و اینا انقلاب نارنجی کردن، یوشچنکو به قدرت رسید. 2010 موقعی که دوباره انتخابات شد، یانوکوویچ رأی آورد به طور دموکراتیک. در واقع هدف یانوکوویچ عبارت از این بود که سرسامانی به اوضاع اوکراین که از شوروی جدا شده بود بره و از این جهت به دنبال این بود که یه وام بگیره از غرب. موقعی که وام خواست، بانک جهانی و صندوق بین المللی چنان شرایطی رو مطرح کردن که برای یانوکوویچ اصلا پذیرفتنی نبود، در حالی که فدراسیون روسیه که ما میدونیم لوله گازش از اونجا میگذره و در نتیجه رابطه مستقیم با اوکراین داره، بخشی از شوروی بوده، حاضر شد. پوتین در حقیقت پیشنهاد کرد که 15 میلیارد دلار به یانوکوویچ به دولت اوکراین کمک بکنه بدون هیچ که نخی یا بندی به وجود باشه، با نرخ سود بهره بسیار پایین. غرب اینو نپذیرفت و در نتیجه اینا کم کم شروع کردن به اصطلاح نارضایی های بخش غربی رو که آره این طرفدار روسیه است، در حالی که ما میخواییم به اصطلاح اتحادیه اروپا بپیوندیم و ما باید به طرف غرب بریم، ما یک کشور غربی هستیم و غیره و غیره، اینا رو تحریک کردن. تا ما میدونیم 2013 از دسامبر، یعنی از اواخر 2013 این تظاهرات آغاز شد. بعد این رو اضافه بکنم که یانوکوویچ، در زمان یانوکوویچ هم یه مقدار زیادی فساد وجود داشت. ما میدونیم اصلا اوکراین معروفه به فساد تا خرخر، واقعا همیشه تویه. در نجد نارضایتی در زمان یانوکوویچ هم وجود داشت و تظاهراتی که میدان که اسمشو گذاشتن تظاهرات میدان به دلیل این بود، تظاهراتی بود که مردم به طور عادی و در نتیجه یانوکوویچ پذیرفت که ما به جای این که در 2015 انتخابات بکنیم در 2014 انتخابات خواهیم کرد و در نتیجه از نمایندگان ما میدونیم هم فرانسه هم آلمان دعوت کرد و در فوریه 2014 اینا اومدن امضا کردن همین کشورهای متمدن و علاوه یه نماینده هم از حسابت که چیز کشور همسایشون لهستان و یه نماینده هم از روسیه اومدن و اینا امضا کردن که در واقع یانوکوویچ قبول کرد که بره چنار انتخابات زودرس بشه. ولی اینا مسئله شون چیز دیگه ای بود، یعنی تظاهرات مسالمت آمیز و همین آقای دیمتری یاروش که در واقع مال رایت سکتر بهش میگن تبدیلش کرد به یک مبارزه مسلحانه در واقع و تعداد زیادی که گفته میشه از کشور اشتونی اومده بودن در بالای پشتبونها شروع کردن به تیراندازی به بسیار تظاهر کنندگان، تعداد زیادی رو هم پلیس ها رو کشتن هم تظاهر کنندگان رو و خلاصه کودتا کردن در فوریه 2014 کودتا کردن. یانوکوویچ مجبور شد بره و به محضی که این کودتا شد عزیزان از اینجا به بعد باید در یابن دست راستی ها قدرت رو کاملا به دست گرفتن. یعنی بعدش که هر شبت که پروشنکو بر سر کار اومد که خودش یه صهیونیسته و در این حال در واقع خودش و کولومویسکی یه صهیونیست دیگه لشکر آزوف رو به وجود آوردن که در رأسش آدمان مثل تیاگنبا و دمیتری یاروش قرار داشتن و لشکر آزوف که اینا در حقیقت نازی‌ها بودن و اینا به قدرت رسیدن و از اون موقع قوانین رو گذراندن که نه زبان روسی قابل قبوله و نه اینه که روس زبانها حق اینو دارن که فرهنگشون رو زبانشون رو و غیره و غیره که در شرق بخش شرقی رودخانه دنیپر نمیتونن استفاده بکنن که ما میدونیم بلا فاصله در واقع بعد از این کودتا در خبه جزیره کریمه که از سال 1700 خورده بخشی از روسیه بوده اونجا در واقع مردم به پا خواستند انتخابات شد در ماه مارس انتخابات شد 98% رأی دادن که به روسیه بپیوندن که به فدراسیون روسیه. پوتین این رو پذیرفت و در نتیجه شبه جزیره کریمه در واقع اون جدا شد برای اینکه وحشتشون برداشته بود. تاریخ اینه که چه گذشته در کریمه مفصل به اصلاح یکی از افسرهای یونایتد نیشن که در واقع آقای باوت فکر میکنم اهل سوئیس هستش این را توضیح داده در واقع در شبه جزیره کریمه چی گذشت. در لوهانسک و دونست اونا هم به پا خواستن برای اینکه احساس خطر کردن میدونستن که نئونازی ها اگه بیان چه بر سرشون خواهند آورد و در نتیجه انتخابات شد 95% از مردم دونباس یعنی لوهانسک و دونست رای دادن که به روسیه بپیوند حداقل استقلال بده مستقل بشن. پوتین اینو نپذیرفت که بعدا مورد انتقاد قرار گرفت که چرا نپذیرفتی در همون موقع بعضی از ناسیونالیست‌های روس به شدت بهش انتقاد کردن. علت این که نپذیرفت پوتین عبارت از این بود که می گفت اگر اینا یعنی دونباس، لوهانسک و دونست بخشی از اوکراین بمونن وارد شدن اوکراین در ناتو عملی نخواهد شد در اینکه اینا مخالفت خواهند کرد برای اینکه هدف روسیه وارد از این بود که اوکراین وارد ناتو نشه. اصل قضیه این تمام بحث بر سر اینه، تمام جنگی که در اوکراین هست بر سر اینه که اینا میخواستن اوکراین رو وارد ناتو بکنن و ناتو بیاد تا دروازه مسکو. به این دلیل اونو نپذیرفت. ولی نئونازی ها و نئوفاشیست ها و لشکر آزوف امان ندادن، شروع کردن در واقع حمله از 2014 عزیزان تا 2022 15,000 نفر از مردم دونباس. من اون موقع دنبال می کردم، مردم دونباس توی زیرزمین زندگی می کردن. همینطور که گفتم 15,000 زن و بچه و پیر و کلان پیر و جوان بشا کشته شدن. در واقع پوتین این بچه ها رو 5,000-6,000 بچه رو که نجات داده، که این ضد بشر مال نمیم چیز بین المللی محکومش کرده، که این میخواست از این جنگ از کشترشون جلوگیری بکنه. به هر حال دست به مقاومت زدن مردم لوهانس و دونس و این جنگ ادامه پیدا کرد. و بعدش اینا در نتیجه در واقع پوتین مجبور شد وارد مذاکره بشه و قرارداد مینسک 1 و 2 که بازم همین آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه اون زمان و خانم مرکل هر دوشون قرارداد مینسک 1 و 2 رو امضا کردن، که در واقع اینا در واقع دونست و لوهانس استقلال نسبی به دست بیارن و در واقع بتونن زبان و فرهنگشون رو حفظ بکنن، منتها بخشی از اوکراین باقی بمونن و این جنگ که دست روسیه با فاشیست‌ها و نازی‌ها آغاز کرده بودن خاتمه پیدا بکنه. در حالی که ما می‌دونیم هم اولاند هم خانم مرکل هم پروشنکو که این رو امضا کرده بودن هر سه‌شون بعداً اذعان کردن. علت این که این قرارداد رو امضا کردن برای اینکه فرصت بدن برای اینکه ارتش اوکراین رو تقویت بکنن، برای اینکه بتونن شکست بدن و تا مرز روسیه در واقع برن. بنابراین اینا قراردادهایی رو که بسته بودن و بعدش در سپتامبر 2021 اینا هدفشون این بود که یک حمله عظیم علیه این دوتا یعنی لوهانس و دونس آغاز بکنن. اینجا بود که در واقع در 2021 عرض میخوام در واقع اینا اعلام استقلال میکنن، روسیه استقلالشون رو به رسمیت میشناسه و بعدش هم در واقع همین دوتا که استقلال پیدا کردن از فدراسیون روسیه درخواست کمک میکنن و طبق ماده 51 سازمان ملل هستش که در واقع ارتش یعنی به اصطلاح در واقع عملیات ویژه که اسمشو گذاشتن آغاز میشه و نیروهای روسیه وارد میشن و میان تا نزدیکی کیف به این امید که در واقع شاید آقای زلنسکی حالا برگردم دوباره به 2019 که همین آقای زلنسکی با شعار صلح در واقع میاد و کاندیدا میشه. برنامه تلویزیونی داشت همین پروشنکو و کولومویسکی در واقع براش درست کرده بودن، هر دوشون دوتا صهیونیست براش درست کرده بودن این برنامه تلویزیونی رو و در وضع مردم بهش رای دادن برای اینکه مردم اوکراین صلح بخواستن. 73% رای آورد همین آقای زلنسکی با شعار صلح. موقعی که اومد چی شد؟ موقعی که اومد همین نئونازی ها اکساش هست یخش رو گرفتن که اگه با روسیه از در صلح در بیای حلقاویزت میکنی، تسلیم شد تمام. نیروهای روسی میان تا نزدیک کیف، دوباره برگردم به اونجا که میان برای اینکه شاید سر مغور بیاد و سر مغور اومد قبول کرد که وارد مذاکره بشه. هم در مینسک مذاکرات آغاز شد که بعداً ما میدونیم یکی از همین نمایندگان را که اونجا بود کشتنش و بعدش بعد سریع بگذرم و بعدش ما میدونیم در استانبول اینا در واقع ماهای فوریه و مارس 2022 هستش، یعنی بعد از 24 فوریه که روسیه در واقع نیروهاش وارد میشن تا نزدیکی اینجا در استانبول مذاکراتی که میشه در واقع قبول میکنن که در واقع وارد ناتو نشه، یک دو استقلال نسبی به لوهانسک و دونست بده، به این اثر اینا رسا میپذیره و تمامیت ارضی اوکراین در حقیقت حفظ بشه، در حالی که ما میدونیم همینطور که گفتم هدف اینا چیز دیگه ای بود، هدفشون این بود که در واقع ارتش اوکراین رو که از سالهای سال پیش ناتو وارد اونجا شده بود هم به اینا تعلیم داده بود هم میلیاردها دلار کمک نظامی به اینا کرده بودن و خیلی یه ارتش 400 هزار نفری درست کرده بودن، اینا به قول معروف زدن زیرش و عوض میخوام موقعی که این مذاکرات آغاز شد و در واقع اینا پذیرفتند روسیه نیروهاشو عقب کشید هم از اطراف کیف و بعدش هم از منطقه وسیعی از خارکوف که بعدا اینا در واقع اینو به حساب خودشون گذاشتن که اینا شکست بزرگی به روسیه دادن و غیره و غیره. بعدش آقای همین نفتالی بنت اون موقع رئیس جمهور در واقع اسرائیل بود، یا نخست وزیر عرض میخوام اسرائیل بود، و ما میدونیم پوتین روابط بسیار نزدیکی با اینا داره، اون وارد مذاکره شد و در نتیجه به اسرائیل پیشنهاد کردن که به اسرائیل این نیروها عقب نشینی بکنن به استقلال نسبی داده بشه. اینا بعدن مسئله کشتار در بوچا یه شهر کوچیک بود گفتن که نیروهای روسی کشتار کردن، اینا زدن زیر تمام اینا و در نتیجه اینا رفتن به بخش وسیعی از اونجاهایی رو که قبلا ارتش روسیه اومده بود اشغال کردن و گفتن که ما اینا رو شکست دادیم و امثال هم که من نمیخوام واردش بشم. جنگ ادامه پیدا کرد و فراموش نکنیم که در زمستان یا دسامبر 2022 اینا چون نه تنها بخش خارکوف رو گرفته بودن بعدش هم رفتن شهر خرسون رو گرفتن، اینا گفتن که تمام است و در نظر آقای زلنسکی اومد دوام میدونیم در کنگره امریکا چه استقبالی ازش شد، نمان چه مراسمی براش برپا کردن و غیره و غیره، در حالی که در واقع فدرانسی روسیه فکر میکرد که اینا سر مغور بیان، تازه پوتین متوجه شد که اصلا اینا اهل مذاکره و امثال هم نیستن و در نتیجه اصلاح شروع کرد به در واقع سربازگیری و ارتش رو تقویت کردن و غیره و غیره که ما میدونیم این ضد حمله ای رو که امسال قرار بود اول قرار بود که در بهار 1923 آغاز بشه عقب انداختن تا ماه جوان از چهارم ماه جوان آغاز شد، ولی در این فاصله ما میدونیم قبلش در بخمود اینا شکست خورده بودن و روسیه مثلا فرصت پیدا کرد که سیستم های دفاعی عظیمی در بخش جنوبی و شرقی مثلا اوکراین برپا بکنه که اینا خلاصه بکنن اینا در چیزشون شکست خوردن در واقع در این ضد حمله شون و در نتیجه الان مدتیه که سر و صدای این هست که در واقع میخوان وارد مذاکره بشن در عملا نیروهای اوکراینی با شکست روبرو شدن. من چند تا مقاله رو فقط اسم میبرم که نشانه اینه که امریکا هم در واقع به این نتیجه رسیده که اوکراین شکست خورده و شاید بخوان وارد مذاکره بشن. عرض شد که اولین مقاله، یکی از مقالات مال مؤسسه رند که ما میدونیم پنتاگون در واقع بودجهش رو میده، از اون موقع اعلام خطر کرد که اوکراین داره شکست میخوره. دومین مقاله توسط که در 27 دسامبر بیرون اومده در پولیتیکو توسط مایکل هرس، دولت بایدن آرام آرام دارد استراتژی خود را در اوکراین تغییر میدهد. بعدش یه مقاله دیگه در عرصبت 29 دسامبر در CNN بیرون اومد که اوکراین برای پیروزی بر پوتین نیاز به همه سرزمین‌هایش ندارد. هر شود که مقاله دیگه‌ای که اومده، هر شود که این مقاله، هر شود که چندین مقاله بیرون اومده که به نظر من از آن دارن می‌کنم که اوکراین در واقع در این جنگ شکست خورده و در نتیجه الان باید چه فکری برای این قضیه بکنن. ما میدونیم الان ارتش روسیه کاملا دست بالا رو در اوکراین داره و در نتیجه یک به یک در واقع در حال پیش رویه، یعنی تا الان که موضع دفاعی داشته و در نتیجه ضربات سنگینی به ارتش اوکراین که صحبت از اینه که حداقل نیم میلیون از ارتش اوکراین به اصطلاح از بین رفتن، ضربات سنگینی بهشون وارد شده و در نتیجه الان یک به اصطلاح سیاست تهاجمی، یعنی در واقع داره کم کم و کم کم فدراسیون روسیه اونجا در حال پیشرفته. من میخواستم درست رو میخواستم راجع به غزه صحبت بکنم و پیشرانینه های به اصطلاح جنگ در غزه، که من فکر نمی کنم فرصت باشه و هفته آینده جنگ و کشتار در غزه. آدم اخبارشو که می خونه که در واقع این فاشیست های ضد بشر چه کار دارن می کنن و چه قتل عامی می کنن، بدون تردید انسان رو واقعا به شدت متاثر می کنه. منطقه من هفته های قبل راجع به این قضیه صحبت کردم و در هفته های آینده هم صحبت خواهم کرد. فعلا برنامه در واقع وقت من تمامه و بحث رو برای هفته های آینده، برای هفته آینده و هفته های آینده، هم راجع به سیستم حاکم بر جهان و اینکه چرا واقعا بدون جنگ نه امریکا و نه اسرائیل به حیاتشون نمیتونن ادامه بدن و چه خطری برای آینده بشریت هم. موقعی که من صحبت میکنم که باید تصویر بزرگ رو ببینیم، باید در واقع به ریشه ها بریم، بشر اینه که فقط مسئله اوکراین و یا غزه نیست، به طور کلی اینا دست بردار نیستن و این احتیاج به این داره. در این حال که هم به طور نسبی هم به طور مطلق من فرصت نکردم، ولی هفته آینده که این افولی که من صحبت می کنم، افول سیستم سرمایه‌ای، افول امریکا، هم به طور هم از نظر داخلی و هم در سطح جهانی معناش چیه و تا زمانی که امریکا به درجه معینی از ضعف نرسه، نه تنها پیاده کردن سوسیالیسم امکان پذیر نیست، بلکه به وجود آوردن یک دنیای قابل زیست امکان پذیر نیست. وقت من تمامه. به این ترتیب عزیزان تا هفته آینده من با عزیزان خداحافظی میکنم. خیلی ممنون فرجاد جان. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش میره به دانش تیوی و از اونجا به تلگرام و اینستاگرام و توییتر و بعد mmohit.org. تا هفته آینده و از من خدا بسی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.